ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا و تهران با معاون وزیر خارجه دیدار کرد. در 24 ساعت گذشته 223 تن در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. تعداد کشته شدگان در درگیری های صبح پنجشنبه در بیروت به 6 نفر رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی روز پنجشنبه در تهران با علی باقری معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای باقری در هفته های اخیر مسئولیت پیشبرد مذاکرات اتمی را بر عهده گرفته. او از منتقدان شدید برجام از زمان اجرای آن بوده است. بنابر اعلام خبرگزاری های ایران، مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه افغانستان و همچنین مذاکرات برای رفع تحریم ها متمرکز بوده است. ایران و قدرت های جهانی بهار امسال 6 دور مذاکره را در وین پیش بردند، اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی این مذاکرات متوقف شد. تهران میگوید تصمیم به بازگشت به میز مذاکره را دارد، اما همچنان در حال بررسی سیاستی است که در این مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. طرف های تهران در مذاکرات انتظار دارند این مذاکرات از نقطه متوقف شده ادامه یابد و ایالات متحده میگوید اگر ایران انتظارات دیگری از مذاکرات دارد، باید به فکر دستیابی به توافقی دیگر بود. بر اساس تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران، 223 تن از مبتلایان به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بنابراین آمار، حدود 12,000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. خبرگزاری تسنیم نیز روز پنجشنبه در گزارشی مقایسه‌ای از رشد بیش از 60% نرخ ابتلا به کرونا در ایران در طول 5 روز اول هفته جاری خبر داد. آمار روزانه کرونا در شرایطی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد که منابع مستقل بارها نسبت به درستی آن تردید جدی ابراز کردند. در تیراندازی‌های پراکنده در بیروت تا کنون دست کم 5 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند. تیراندازی‌های صبح پنجشنبه همزمان با تظاهرات هواداران حزب‌الله لبنان علیه مسئولین رسیدگی به پرونده انفجار انبار مواد شیمیایی در سال گذشته آغاز شد. روز پنجشنبه دادگاهی در بیروت اعتراض حقوقی علیه طارق بیطار قاضی این پرونده را رد کرد و اجازه داد تا او به تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت که بیش از 200 کشته بر جا گذاشت ادامه دهد. نخست وزیر لبنان خواستار خیشتنداری طرفین شده و ارتش هم به ساکنان بیروت درباره استفاده از هر نوع سلاح و تیراندازی هشدار داده است. بر اساس اظهارات برخی مقامات لبنانی، انبار مواد شیمیایی که سال گذشته منفجر شد در کنترل حزب الله لبنان بود و بدین ترتیب حزب الله قاضی رسیدگی به این پرونده را به جانبداری متهم کرده است. هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه موقت طالبان راهی ترکیه شده تا با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه آن کشور رایزنی کند. بنابر اعلام سخنگوی طالبان، این رایزنی ها بر کمک های مالی، مهاجرت، حمل و نقل هوایی و تجارت متمرکز است. پس از قدرتگیری طالبان در افغانستان، ترکیه که عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، برخلاف سایر کشورهای عضو این پیمان، سفارت خود در افغانستان را حفظ کرده است. آنکارا همچنین به همراه قطر در تلاش برای کمک به طالبان برای فعال کردن فرودگاه کابل است. با قطع کمک‌های بین‌المللی، نزدیک شدن به زمستان، افزایش قیمت مواد خوراکی و نرخ بیکاری، اقتصاد افغانستان با شرایطی وخیم روبروست. با فرارسیدن 21 مهر ماه از بازداشت سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، 6 سال گذشت. 6 سال که او بدون حتی 1 روز مرخصی در زندان اوین بوده و به گفته خودش ناباورانه قدیمی ترین محکوم امنیتی موسوم به دوتابعیتی است. در روزهای اخیر ده‌ها تن از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی این زندانی امنیتی شدند. هانا کاویانی نگاهی دارد به بازداشت و زندانی شدن او و پیامد این بازداشت.
سیامک نمازی تحصیلاتش را در دانشگاه‌های معتبری چون تافتس، راتگرز و هاروارد تکمیل کرده و در زندگی حرفه‌ای مشاور، محقق و مدیر اجرایی چند شرکت بوده است. اما فارغ از این اطلاعات عمومی یک فرد، احمد کیارستمی، دوست نزدیک او که ساکن آمریکاست، شخصیت او را با چند مشخصه توصیف می‌کند.
من فکر می‌کنم دیدی که سیامک داره، قدرت که داره در آنالیز کردن و دیدن موضوعات، احساساتی ندیدن، دقیق دیدن، درست دیدن و آرز کردن، خیلی منحصر به فرد. من کمتر آدمی رو با همچین قدرتی در طول این همه سال دیدم. دوم اینکه تنزش بسیار تنز باهوش شیرین دوست داشتنیه که خوشبختانه هنوزم بعد این همه سال تو زندان هنوز داره.
سالهای زندانی که آقای کیارستمی به آن اشاره می کند، امروز به عدد 6 می رسد. عددی که سیامک نمازی را تبدیل به قدیمی ترین زندانی موسوم به دو تابعیتی کرده است. حبسی که بدون یک روز مرخصی ادامه دارد. سیامک نمازی در یک فایل صوتی که در تماسی از زندان ضبط شده، برای توصیف اینکه چقدر زمان از زندانی شدنش گذشته، بسیاری از رخدادهای این 6 سال را مرور کرده است.
کشورمان دچار زلزله و سیل و خشکسالی شد. کیارستمی و شجریان و انتظامی جاودانه شدند. پلاسکو و سانچی سوختند. کرونا آمد. ولی کن من هنوز زندانم.
سیامک نمازی وقتی در سال 2015 برای سفری کوتاه برای دیدار والدینش به تهران می رفت، مدیر بخش برنامه ریزی استراتژیک در شرکت نفتی کرسنت در امارات متحده عربی بود. شغلی که ارتباطی با ایران نداشت. در پایان این سفر کوتاه در فرودگاه تهران گذرنامه او ضبط می شود، 3 ماه به طور مداوم مورد بازجویی قرار می گیرد و سرانجام در روز 13 اکتبر سال 2015 بازداشت می شود. بیژن خواجه‌پور، مشاور راهبردی در وین، 2 دهه پیش شریک و همکار سیامک نمازی در تهران بود. او زندانی شدن آقای نمازی و ادامه آن را از دریچه لایه‌های مختلفی می بیند. چه تأثیر آن بر خانواده او و چه تأثیر آن بر همفکران و دوستان و کسانی که او را می شناختند. اما مهمترین دریچه برای بیژن خواجه‌پور تأثیر 6 سال زندان بر زندگی خود سیامک نمازی است.
یه انسانی که در اوج توانمندی حرفه‌ای و در حقیقت بین و مللیش در سن 44 سالگی بازداشت میشه و وارد یک بازی میشه که اگه زندگی به اصطلاح حرفه‌ایش رو بگیریم، یه چیزی شاید نزدیک به 20% از اون زندگی رو به تباهی میکشونه و این خیلی تلخه.
احمد کیارستمی در آمریکا هم این وضعیت رو با رویکردی مشابه مینگرد.
یادایی مثل سیامک انقدر آدم فعال و پرفایده‌ایه برای خودش، برای دوروبرش، برای جامعهش، برای آدم که هست. این که همچه آدم 6 سال توی یک جایی حبس باشه خیلی خیلی دردناکه. راستش رو بگم خیلی عصبانی میکنه.
سیامک نمازی چند ماه پیش از به اجرا درآمدن توافق اتمی با 6 قدرت جهانی زندانی شد. همان ماه‌هایی که ایران و ایالات متحده آمریکا درگیر مذاکراتی محرمانه برای آزادی زندانیان دو طرف بودند. مذاکراتی که به آزادی 4 ایرانی آمریکایی انجامید. توافقی که سیامک نمازی بخشی از آن نبود. پس از آن تبادل زندانی و آزادسازی بخشی از اموال ایران، نه تنها پرونده ای او به سمت حل شدن نرفت، بلکه 2 ماه بعد پدر 80 ساله او هم بازداشت شد و هر دوی آنها حدود 1 سال بعد به دلیل اتهامی تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم به تحمل 10 سال حبس محکوم شدند. باقر نمازی چندی بعد به دلیل وضعیت جسمانی و نیاز به مراقبت‌های پزشکی به مرخصی استعلاجی فرستاده شد و حال با اینکه پرونده‌اش مختومه اعلام شده، همچنان در 85 سالگی اجازه خروج از ایران را ندارد. مقام‌های ایالات متحده در دولت‌های دونالد ترامپ و جو بایدن موضوع زندانیان را همواره اولویتی مهم خواندند و در ماه‌های گذشته به نظر می‌آمد تلاش‌های آنها می‌تواند نتیجه بخش باشد. اما سیامک نمازی و دست کم 2 زندانی دیگر آمریکایی، مراد تاهباز و عماد شرقی، همچنان در زندان هستند. ادامه بازداشتی که بیژن خواجه‌پور در وین آن را گروگانگیری و نتیجه یک توهم ارزیابی می‌کند.
درسته که سیامک به هر حال یک انسان در حقیقت معتبریه و خیلی ها در خیلی جاهای دنیا بهش احترام میذارن، ولی این توهم که در حقیقت من همیشه اسمش رو گذاشتم گروگانگیری دیگه، یک نوع فرهنگ گروگانگیریه، یعنی یک عده‌ای فکر میکنن یک گروگانری رو گرفتن با کلک و بازیهای کثیف خودشون این گروگان رو به یک به زندان بردن و حالا باید تا وقتی صبر کنن که یک پول هنگفتی داده بشه و این گروگان آزاد بشه.
آقای خواجه‌پور در این حال بر تاثیر ادامه زندانی کردن افراد دو تابعیتی مانند سیامک نمازی بر سایر ایرانیان مقیم خارج از کشور میگوید.
هر کس که فکر میکنه نه این نوع اتفاقات و این نوع تصمیم های غلط هیچ تأثیری روی رفتار ایرانی‌های خارج از کشور نسبت به منافع ایران نداره کاملا در اشتباهه. یعنی اگه وقتی آقای رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه یا افراد دیگه میان و از ایرانی‌های خارج از کشور دعوت میکنن که برگردن و به کشورشون کمک کنن، غافلن از اینکه کارهای خودشون، تصمیمات خودشون چقدر داره صحنه منفی و نفرت درست میکنه در بین ایرانی‌های خارج از کشور.
سیامک نمازی که یک روز پس از 6 سال زندانی بودنش در اوین 50 ساله می شود، در فایل صوتی از این زندان از کم رنگ شدن امید به استیفای حقش می گوید.
موهایم که هیچ، ابروهایم نیز در آسیا به این حبس سنگین سفید شدند و اگرچه بنده صادقانه به بیگناهیم اعتقاد دارم، امیدم به استیفای حقم دیگر مانند چشمهایم کمسو شده است.
این پیام آقای نمازی خطاب به رئیس قوه قضاییه ضبط شده بود. پیامی که او در آن تنها خواستار مرخصی 1 ماهه برای دیدار با پدرش شده است. پدری 85 ساله که به گفته خانواده به دلیل بیماری و نیاز به عمل جراحی با خطر مرگ روبروست.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد 6 سال زندانی بودن سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
لهستان اعلام کرد روز 24 مهر ماه محموله حاوی 1 میلیون دوز واکسن آسترازنیکا به ایران ارسال خواهد کرد. سفارت لهستان در تهران با اعلام این خبر دلیل ارسال این محموله را حمایت از کارزار واکسیناسیون در ایران و نشانه ای از همدردی با مردم ایران در این چالش مشترک توصیف کرد. روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که جمعیت هلال احمر محموله حاوی 6 میلیون دوز واکسن سینوفارم را وارد کرده و تحویل وزارت بهداشت داده است. بنابر اعلام کریم همتی، هلال احمر در یک هفته اخیر 18 میلیون دوز واکسن کرونا را وارد ایران کرده است. این میزان از ارسال و واردات واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در حالی انجام شود که در ماه‌های گذشته و علارغم شیوع گسترده کرونا و مرگ هزاران نفر، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تولید داخلی واکسن تاکید می‌کردند. بنابر اعلام پلیس نروژ، یک شهروند 37 ساله دانمارکی متهم به کشتن 5 نفر با تیر و کمان شده است. به گزارش رسانه‌های نروژ، این فرد در نقاط مختلف شهر کوچکی در 70 کیلومتری اسلو، پایتخت نروژ، مردم عادی را هدف قرار داد. پلیس جزئیاتی درباره انگیزه احتمالی این حمله مرگبار اعلام نکرده، اما بازرسان در حال تحقیق درباره احتمال تروریستی بودن این حمله هستند. پلیس در حال بازجویی از فرد بازداشت شده است. از 10 سال پیش که یک راستگرای افراطی به نام اندروس بهرین برویک در حمله جان 77 نفر را گرفت، حمله اخیر مرگبارترین بزرگترین اقدام در نروژ بود است. در پی این حمله اخیر به پلیس نروژ که معمولاً بدون سلاح حرکت می‌کند، دستور حمله سلاح در همه نقاط کشور داده شده. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. تا لحظات دیگه میتونید شنونده برنامه ایستگاه فردا باشید به تهیه کنندگی و اجرایی فرشید منافی.